أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم دائم على أعدائهم أجمعين فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد کتاب الاتمت و الاشربه بود خارج فقه روز یک شنبه درس 71 تاریخ 21/10/99 26 جماد الاولای 1442 مسئله 24 از تحریر الوسیله حضرت امام تحت عنوان عروض حرمت به شیر خوردن یک برده شیری یا بزغالی از خنزیره، از خنزیر میاد شیر میخوره. وقت ایشان فرمود به این که اگر چنانچه گوشت و پوست و استخوانش بروید و استخوانش شدت پیدا بکنه در اثر این شیر خوردن، این دیگه برای ابد حرام میشه، قابل تحلیلم نیست، مثل خود خنزیره که گوشش حرامه. شیرم اگه بدد بعدا مثلا حرام میشه. بعد صحبت کردن که آیا کلبم همینجوره، مثلا این برده رو به وسیله یک سگ مادهی که شیر داره شیر بدن، آیا اونم اینطوره؟ حضرت امام فهمود نه، او دیگه ملحق به خنزیره نمیشه. یا مثلا توسط یه زن کافری بیانی برده رو شیر بدن، اونم ملحق نمیشه. البته نظر شریف ایشونه و ما بعدا میگیم که بعید نیست که چرا فرقی بین کلب و خنزیر و کافره نیست. مطلب بعدی این بود که حالا این که شما میگید در اثر شیر خوردن میشه حرام، بعد مستقیم شیر بخوره از پستان بمکه، یا نه اگه شیر رو دوشیدن با ظرفی پستانی غیره بهش دادن اونم نشر حرمت میشه؟ ایشون فرمود بنابر احتیاط واجب بله. و همچنین اگه بزرگ بود، مثلا بعد دیگه بعد از 2 سال که شیر نمیخوره، یه سال هم همینجور علبخار شده، اما معزاله که آمدن اینقدر شیر از این خنزیر بهش دادن که این گوشت و پوست و وجودش اصلا از این خنزیر رویش پیدا کرد، اینم بنابر احتیاط واجب ملحق میشه به همون برده شیری کوچک، یعنی حرام میشه. خب اگر اشتداد لحم و عظم نبود، اینجا خوردنش کراهت داره ولی حرام نی. و حالا که کراهت داره، مستحبه که اون 7 روز ما رو استبراء کنیم تا این کراهت رفع بشه. استبراءش هم به اینه که غذای سالم بهش بدیم، علف بهش بدیم و دیگه او رو از شیر این خنزیر منعش کنیم. اگه شیرخوار هم هست که خوب شیر حلال بهش بدیم بخوره و انشاءالله بشه بعد رفع کراهت. خب خواهید گفت که دلیل ما بر مسئله چیه؟ این مدعا بود. دلیل خوشبختانه یه سری روایاته، یکی از اون صحیح محمد ابن یعقوب کلینی هست رضوان الله تعالی علیه که ایشون نقل میکنه از علی ابن ابراهیم و ایشون هم از باباشو، از حنان ابن صدیر که میگه من از امام صادق پرسیدم و سوال شد، خودم نپرسیدم و من خدمت حضرت بودم راجع به همین بزغاله شیری که از خنزیره شیرش میدن بعد این تقویت میشه و استخوان شدید میشه، چه حکمی داره؟ و حضرت فرمود به این که این دیگه نزدیکش نشو، این حرام است. و بله میگه نشناسی، مثلا اون که میشناسی این شیر از خنزیر خورده خب، ولی اگه نمیشناسی شبهه موضوعی است، شک داری مثلا این برده از شیر خنزیر خورد یا نه، اینو میدونی خورد بذارش کنار، اما اونو نمیدونی خورده یا نه، یا اصلا ابتداعا نمیدونی، رفت آمد میکرده با این خنزیر، ولی حالا شیر لازم رو خورد که باعث حرمت بشه. اینجا رو میگن شبهه موضوعیه. اولا فرض نمیخواد بری تحقیق کنی، جستجو کنی، بپرسی. ثانیا اجتناب هم نمیخواد. حضرت فرمود قضیهش مثل قضیه جبن هست، پنیر، که اگر خب شک داری که این پنیر رو از مرده گرفتن، از زنده گرفتن، اینها میتونی بگی که نه، از او حلالشه و مصرف کنی. بعد ما این مقداری پرداختیم به سند این روایت و گفتیم خوشبختانه سندم سند تمام و درستیه. سند فی الواقع چیه؟ مشکل نداره و میتونیم طبق این روایت ما فی الواقع فتوا بدیم. و اینکه حالا گفتیم اگه شک داری میتونیم مرتکب بشی استفاده کنی، خب قاعده کلوشنده که حلال، خود امام صادق علیه السلام فرمود که اگه بگیم حالا قاعده کلوشنده که حلال، حتی تعرف الحرام منه به عینه شامل شبهات حکمیه نمیشه، قطعا شامل موضوعیه میشه، چون تعبیر داره که تعرف الحرام منه به عینهی، به عینهی. خب تا به عینهی نشناختی میگه چیه؟ حلاله. خب اینا حالا برسیم ببینیم تتمه مطلب چیه. محصل درس امروز همین مقدار بود. بله، عروض الحرمه برضا لبن الخنزیره. مسئله 24، مما یوجب الحرمه علی الحیوان المحلل بالاصل، از چیزایی که باعث می شود حرمت عارض حیوان حلال بالاصل بشه و حیوان حلال رو حرام بکنه، ان یرزع حملون، یعنی برده شیر بخوره، او جدیون، یک بزغالهی، او عجلون، یک گوسالهی، من لبن خنزیرته، از شیر یک خنزیره، مؤنث بوده چون خنزیر نر که شیر نمیده، خنزیره ماده است که شیر میده. حتی قویه و نبت لحمه، قوا یقوی، خب تا این که تقویت شد و گوشش هم روید و وشتد عظمه و استخوانش هم محکم شد، فیحرم لحمه و لحم نسله، خب این گوشش میشه حرام، گوشت نسلی هم که ازش پدید میان میشه حرام، لبنه و ما شیر خودش و نسلش هم حرام، ولا تلحق بالخنزیره الکلب ولل کافره. بعد میفرماد بله، خنزیره موضوعیت داره، کلبه یعنی مثلا سگ ماده یا زن کافره ملحق به خنزیره نمیشه، یعنی برده رو اگه با کلب شیر بدن، با یک زن کافر شیر بدن، ولو اشتداد از من بشه، نبت لحمن بشه، باعث حرمت نمیشه. مسئله بعدی که دنباله هم مسئله 24، یعنی فرع بعدی، فی تعمیم الحکم لشربه من دون رضا، در این که ما تعمیم بدیم حکم حرمت رو به شرب، من دون رضا، شرب یعنی میخورد ولی به صورت مکیدن و از پستان نیست، و همچنین تعمیم بدیم لرضا بعد ما کبره و فتمه، اونجایی که شیر میخوره وقتی بزرگ شد و از شیر گرفته شد، مثلا بعد یه سال دوباره میان این برده رو با این خنزیره شیر میدن. این چه حکمی داره؟ در این دو مورد رو گفت اشکالون، یعنی 50-50 میتونیم بگیم حرام میشه، 50% بگیم حرام نمیشه، ولی احتیاط وجوبی بعدا اشکالون رو اومد و از حالت تصاوی خارج کرد، گوه احوت وجوبی اینه که چکار کنیم؟ اجتناب کنیم. خب و اندم یشتد در کره ها، فر بعدی، اگر چنانچه اشتداد عزم نشود، اینجا فقط کراهت داره گوشش، و تزول کراهه بل استبرا، حالا اینجا داره تزولو، ولی دیروز یادتونه بعضی عبارت ها میگفت که مستحبه که ما او رو استبرا کنیم 7 روز که کراهت بره، شرایط تعبیر استحباب داشت به ان یمنعه به این که این من بشه من تغذی از شیر خوردن به لبن خنزیره و یولفه و علفش بدیم ان سقنا ان لبن اگه دیگه از شیر مستقنیه و اندم یستقنه انه اگه از شیر مستقنینی یلقا علا زرع شاتن میندازیم زیر پستان یه گوسفندی فی تلک المده یعنی 7 روز که از این گوسفنده شیر بخوره استبرا حاصل بشه. البته استبرا مستحب شده واجب نیست. خب اقولو حالا دقت بفرمایید. اما حرمت لحم رضی، رضی یعنی این بعده بزغاله که شیر خاره و شیر میخوره، چرا گوشش حرام میشه از این خنزیر بخوره و نسلش مثلا و لبنه ما؟ به چه دلیل؟ فتدل علیه روایات منها صحیحت محمد ابن یعقوب کلینی ان علی ابن ابراهیم ایشون هم از باباش که هر دو درستن ان حنان ابن صدیر همینه که به امام صادق گفت چرا قیام نمی کنی؟ حضرت گفت اگه به انزه بزغالای بیابون من نیرو داشتم قیام میکردم، من کس ندارم. همین آقای حنان ابن صدیر بود ظاهره. قال سؤال ابو عبدالله علیه السلام، یه حنان میگه از امام صادق سوال شد و انا حاضرون انده، منم خدمت حضرت بودم. انجدین رزعه، یه بزغاله که رزعه یعنی شیر خورد، من لبن خنزیرتن از شیر یه خنزیره، حتی شبه و کبره، شبه یعنی همون روش کرد و بزرگ شد، اصلا شباب هم میگن چون روش میکنه و اینها، و شد عزمهو، ببینید تو روایت شبه داره، کبرت داره، اشتد عزمه داره، اینو شرط حرمت هست. و ثم اینو دقت کنید، ثم ان رجلا استفحله، بعد یه نفر اومد و این بزغالیه اینو برد و کنار مثلا این بزهاش قرار داد، غنمش، و این بزغالیه که از شیر خنزیر خورده بود باعث جفتگیری با بقیه این بزها شد و ازش بچه نسلی پدید آمد که گفتیم نسلش هم مشکل پیدا میکنه. ثم ان ای که معلوم میشه نر بوده، حالا من اینجوری، ثم ان رجلا استفحله فی غنمه، حالا هر دو جور هم میشه، استفحله یعنی او رو فحل قرار داد، فحل قرار داد یعنی به عنوان نر این گله بردش اونجا که جفتگیری صورت بگیره، فی غنمهی در گوسفنداش و اینا. خب حالا اینا دیگه باید بز باشن چون این جهدی میگه. فخرج له نسل، اینم بی انصافی نکرد و یه نسلی ازش یه پدید آمد. فقال اما ما عرفت من نسلهی بعینه، خب آخه یه نسلی پیدا شد دیگه، گفت هر کدوم میدونی از نسل این بزغاله اینجوری هم بعینه، فلا تقریبا نهو، هرگز دیگه نزدیکش نشد، یه از حرام هست. و اما مالم تعرف هو، اگه نمیدونی فکل هو، بخور، عیب نداره، شبه موضوعی است. و هو به منزلت الجبون، این به منزله جبون هست یعنی پنیره، نمیدونی از ما یه پنیر حلال درست شده از حرام درست شده، بو انشالله چیه؟ از حلاله. جبون بخونی، جب نخونید. ولا تسأل عنه، امام گفت یه سوال هم نکن، شبه موضوعی از سوال نمیخواد، تحقیق نمیخواد، شک داری بگو انشاءالله چیه؟ حلاله. لگه بحثش تو اصول داشتیم، شبه موضوعی فرض لازم نداره. خب سند و روایه گفتیم صحیحون و حنان ابن صدیر ایزن ثقتون، یه ایزن که میگیم یعنی تا حنان اونا درستن، کلینی بود و علی ابن ابراهیم بود و باباش بود و اینا مشکل نداشتن، حنانم که سقهستش قالهو، قالهو یعنی این سقه بودنشو گفت شیخ در فهرست، شیخ در فهرست میگه سقهست. صفحه از میشود بویا 89 باشه، فهرستی داره شیخ طوسی در رجال. و نقله العلامه صفحه 218، نقله یعنی از شیخ نقل میکنه علامه، میگه که این آقای حنان ابن صدیر ثقه هستش و همچنین نقل میکنه ثقه بودند. و ابن شهرآشوب در صفحه 38 مناقب، کتاب مناقب بحث رجالی هم توش هست. خب و هو فی طبقه الخامسه، هو یعنی کی؟ حنان. ایشون تو طبقه پنجم میشه. طبقه پنجم یعنی اصحاب امام صادق و بعضن امام کاظم. خب یذکر شیخ و طوسی فی کتابه، که فهرست باشه اصحاب تألیف. این ببینید چرا این نکته رو گفتم. ممکنه شما بگید که فهرست شیخ طوسی چه جور کتابیه؟ درست رجالیه، ولی اون گونه رجال حدیثی که کتاب داشتن، جالبیش بینه اونایی که کتاب داشتن اصل داشتن، از اونها در کتاب فهرست شیخ نام میبره و توصیق میکنه و تعدیل میکنه یا جرح و اینا داره. صاحبان تألیف رو اسمش گذاشته که فهرست. خب شیخ طوسی وقتی آقای حنان ابن صدیر هم یکی از اونا سالا تألیف اینا اصلی داشتن، دفترچه داشتن، 50 تا 100 تا حدیث از امام شنیده بودن، اینا رو یادداشت میکردن، روی وسائلی هم مینوشتن، در اختیار دیگران میذاشتن، چه بسا افراد هم از کتاب اینا نقل روایت میکردن با اجازه. خب و از کنو حاضر دوایه مختلاف یسیر فلمت به سندهی، یذکره یعنی شیخ طوسی. حالا اول شیخ طوسی رو گفتیم، بعد دیدیم تکرار خط زدیم. یذکره آقای شیخ طوسی این روایت رو با اختلاف کمی در متن، یعنی متن شیخ خود فرق داره، ولی به سندهی ان حسین ابن سعید اهوازی، همین شیخ، از عباس ابن معروف، از حسن ابن محبوب، از حنان ابن صدیر. اینجا کلینی از علی ابن ابراهیم بود، علی ابن ابراهیم از باباش بود، باباش از حنان بود، ولی او سند شیخ طوسی از حسین ابن سعید، ایشون هم از عباس ابن معروف، اونم از حسن ابن محبوب، و تا میرسه به حنان ابن صدیر. عن ابی عبدالله با هذا سند ایضاً صحیح، سند دومی هم چیه؟ صحیحه. پس ما سند روایت رو درست کردیم. لذات که میبینی فقها به ذات قاطع فتوا دادن که این برده اگر از خنزیر شیر بخوره حرام. و فر روایت دلالتون علا حرمت رزی به لبن خنزیره، در روایت دلالته که اونی که شیر میخوره رزی، یعنی فعیل به معنا مفعول، یعنی شیر خورده، شیر خورنده، او که شیر میخوره با لبن خنزیر این حرام میشه. و حرمت نسلهی، نسلشو از کجا فهمیدیم؟ استحفله، از اونجا فهمیدیم نسلش که حاصل میشه از استفحال رجل لهو مر او را فی غنمهی، میبره تو گوسفنداش قرارش میده. فما علم انه من نسله لا یجوز تقلب به، اونی که معلومه که از نسل این حرامه، یه جایز نیست که آدم به اون نزدیک بشه. حالا این تقرب یعنی اکل لحمهی لبنهی، هیچی دیگه، بعد اینو ببره و یه جوری خلاصه سر به نیستش کنه، سرشو ببره و بنزه پا درخت و به عنوان کود استفاده بشه، یا بده به حیوانات. و ما هو و غیر معلومه، اما اونی که غیر معلوم است که انه من نسل رضی المحرم، که از نسل اون رضی محرمه، یجوز و اکله، میشه بخوری استفاده کنی. لعنه هم من باب شبهت مساقیت بدویه، شبه مساقی سو و هوا مشمولون لقاعدت بله کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه ان صادق علیه السلام. اینا میگن روایات هل. وقت اینجا من یه نکته حالا عرض کنم خدمت شما که نزله الامام علیه السلام فی هذه الروایه. نزله یعنی اینی که شیر خورده از خنزیر، او که میدونیم کنال میذاریم نمیدونیم استفاده میکنیم، امام نازل منزله جبون قرار داد. در این روایت به منزله جبون یعنی پنیر. بله نمیدونیم، مثل پنیره. فی جواز ای جواب علته، فی جواز جواز اکلهی و عدم سؤال من هلیته. یه لازم نیست شما برید از هلیتش حرمتش بپرسید، کلو شنده که حالا. وقت اینجا یه توضیح خوبی علامه مجلسی داره، چون مجلسی میدونید ملاذ الاخبار رو نوشته و این روایات رو توضیح میده، روایاتی که ملاذ الاخبار مرحوم مجلسی بله روایاتی که اونجا هست توضیح داره تحت عنوان ملاذ الاخبار، البته اخبار تهذیب رو، آره تهذیب شیخ طوسی. ما گفتیم قال علامه المجلسی ذیل هذه الروایه فی وجه هذا تشبیه و تنزیل، در وجه این تشبیه و تنزیل. خب یعنی چه؟ ما اومدی بزغاله رو تشبیه کرد به چی؟ به جبن، به پنیر. چه ارتباطی داره؟ ایشون میگه لأن العامه یتنزون، برای این که اهل سنت یتنزون یعنی اینا اجتناب میکنن ان اکل الجبن، از خوردن پنیر. و یقولون ان الانفحه تتخذ غالبا من المیته، میگن این مایه پنیر غالبا از میته گرفته میشه. مایه پنیر رو نمیدونم شما، خب یه وقتا قبلا سری گذرخان میبردن توی مجمع میذاشتن سینی میفروختن مایه پنیر. این بعد بزغالای شیری یه داخل شکمبهشون یه قسمتی هست، اینا دل ممانم میشه، حالت پنیر داره. وقتی اینا مایه پنیره، بله رو که سر بریدن مایه پنیرشو میارن یه ذرهشو باش تو شیر میزنن دیگه چی میشه؟ پنیر میشه. حالا به صورت قرص و غیره و اینا درست میکنن، بله قبلا این سبکی بوده. وقتی میگه اهل سنت میگفتن خب اینا مایه پنیرها رو که از حیوانای مرده میگیرن، مثلا میبینن بزغال مرده، برای چی مرده دیگه؟ اینا مرده رو خب که نمیخورن که، ولی مایه پنیرشو در میارن باش مثلا پنیر درست میکنن. اهل سنت عقیدهشون این بوده که این کار چون میشه ما نمیخوریم. لکن هی عندنا الامامیه حلال، ولی ما امامیه میگیم انفحه حلاله. یعنی چه؟ یعنی بره شیری ولو مرده، ولو مرده سرش که ببرن شکمشو پاره کنن مایه پنیرش حلاله، او ظاهرش هم آب میکشن، چون اصابت به یه جداره داشته که این جداره مثلا شکم به اینا خب میته بود، نجس بود، بیاریم بیرون این ظاهرش آب میگیریم باقش حلاله، مانعی نداره. وقت اینجون به منزله جبونه، اگه بدونی از حرامه خب هیچی، ولی اگه حلال باشه چه اشکال داره. لکن هی عندنا الامامیه حلال و طاهر و لب تو خزت من از شات المزکات، البته اگه از شات گرفته بشه، مثلا اگه از شات نیست، از اوز میخوام یه بچه سگی اینا باشه داره اونو ما یه پنیرش نیست. پس ببینید امام که گفت به منزله جبونه و این جبونه، خب اگه نمیدونی که از حرامه بگو انشاءالله از اون حلاله، از بعده گرفتن، مثلا از روبا نگرفتن، از شغال نگرفتن، اینجوری درست میشه. تزکیم شده. من نشاط مزکات ولو فرض انها متخذت و من المیته، اگه فرض میشه که یه اتخاذ شده از میته و انهو ها. ها. اگه مزکات باشه که مسلم حلاله، پاکم هست، مشکل نداره. حالا بحث در اینجاست که از میته چی؟ میته هم عرض کردم تو رسالان داره، اصلا نویشه مایه پنیر. این از میته هم باشه حلاله، گفتم گوششو نمیخورن، مایه پنیر رو در میارن، ظاهرشو میشورن، باش پنیر درست میکنن. ببینید دو فر زنه ها متخذت و ملن میته، باز فهنه ها حلالون، مثلا ایزن اگه از اونم باشه باز حلاله. و تو ترو مل غسل، تو ترو یعنی تطهیر میشه با شستن، لولاقت، لولاقت المیتته، و تو ترو مل غسل یعنی با شستن تطهیر میشه، لولاقت المیته، اگه با میته ملاقات کرده. خب طبیعتا ملاقات هم میکنه دیگه، چون یه حسی بالاخره دورش هست. ولو شککنا ان الجبن صنع بالانفه النجسه اب الطاهره، حالا نمیدونیم این بالاخره انفه رو اوردن آب کشیدن، آب نکشیدن، بالاخره چیکار کردن؟ شاید از میته بوده، میتر هم که گفته منفعه شو باید آب بکشن، حالا نمیدونیم آب کشیدن یا نکشیدن. نکمو به طهارتهی، میگیم طاهره به قاعده کل و شیئن فیه حلال و حرامون و هولکه فیه حلال و حرامون، مال همینجاست. جبن فیه حلال، از مزکا گرفتی یا از میته گرفتی و آب کشیدی، فیه حرامون یعنی از میته گرفتی آب نکشیدی. خب نمیدونی کدومه، بگو انشاءالله حلاله، شبه روی از حکمم که میدونیم امام گفته حلاله، شبه حکمیه در کار نیست. و هو لک حلالون حتی تعرف الحرام منه به عینه، و النسل الذی لا نعرفه، نسلی که نمیدونیم، انه من فهل الحرام، فهل، فهل یعنی حیوان نر که حرام بوده و باعث جفتگیری شده، یعنی رضی که از خنزیره بوده، نمیدونیم، شاید نه از خنزیره نبوده. و یحکمو به طهارته و حلیته، البته طهارت که اگر احتمال نجاست بدیم، چون احتمال داره وقتی که از شیر اقتضاق میکنه نجس هم بشه دیگه، چون از شیر خنزیر خورده اصلا دیگه استحاله میشه. و این اگه شک داریم و حکم به طهارت و حلیت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.